انتخاب داره. این اگر ملاحظه کنید شاید بتونید مثلا یه انتخاب خوبی رو داشته باشید. امیدوارم ان شاء الله خدای متعال اون چی که صلاح این کشور و صلاح این ملت هست اون رو با آسانی و بی دغدغه پیش بیاره.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده.
همینه، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت از رادیو فرهنگ باشید.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
دریافتم زیباترینی مهربانو، احساس خوش می آفرینی مهربانو، پاییز را باور ندارم تا تو هستی، چون فصل سبزی بر زمینی مهربانو. با نام زیبای خداوند آغاز می کنیم و سلام که دعای سلامت است برای شما. زنان در عصر ما ثابت کردند که هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. ما مفتخریم که در این سرزمین بانوان و زنان، پیر و جوان، خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی و حتی نظامی حاضر و هم دوش مردان یا بهتر از آنها در حال فعالیتند. در این برنامه ایران دخت از این فعالیت ها و موفقیت ها خواهیم گفت. امروز همراهیم با خانم زینب رجبی، نگارگر، پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان. بانو سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از دعوتتون.
درود بر شما. یکمی از خودتون برای ما بگید خانم رجبی عزیز تا بریم سراغ این همه موفقیت، نگارگری، اهل پژوهش بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو بنیاد ملی نخبگان.
من در یه خانواده کاملا فرهنگی و علمی به دنیا اومدم. از پدر بزرگم که در کار علم رجال بودن و بعد عموها و عمه ها و اینها که همه در قسمت های فرهنگی و علمی فعالیت داشتن. پدر خود من استاد دانشگاه بودن، نگارگر برجسته‌ای بودن.
بله.
و من کار هنری و نگارگریمو اول از زیر نظر ایشون شروع کردم.
بله.
و آموزش دیدم. متولد سال 62 هستم و کار هنری رو حدوداً از سالهای 14 سالگی 15 سالگی شروع کردم. بله، نوجوانی. و با رشته تذهیب که یکی از شاخه های رشته نگارگری هست.
بله.
این هنر رو شروع کردم و در کنار درسم که حالا رشتم هم مرتبط نبود با هنر، یعنی هنرستانی نبودم، ولی خودم در کنار اون کارها تذهیب رو شروع کردم.
از خواهرها و برادرها کسی دیگری هم اهل هنر نگارگری هست؟
برادر من یه مقداری کار موسیقی انجام میدادم ولی بیشتر در بخش نظری و فلسفه هنر فعالیت داشتن.
بله.
ولی خب مثلا برادر کوچکم رشته معماری که باز بخشی از هنر.
بله.
ایرانی هست فعالیت دارن. مادرم فعالیت هنری باز ایشون هم داشتن، خودشون هم مذهب بودن حالا در سالهایی. و کلا خانواده هنری بود که من.
پس اگر شما نگارگر نمی شدین ما باید تعجب می کردید.
بله.
خب از تحصیلاتتون بفرمایید.
خواهش میکنم. من در دبیرستان رشته علوم انسانی خوندم و دانشگاه به دلیل اینکه ادبیات فارسی خیلی علاقه داشتم کارشناسیم رو در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی گرفتم.
بله.
ولی چون دیگه کار هنری رو دیگه حرفه‌ای داشتم کار میکردم، تمایل داشتم که تغییر رشته بدم در دوران ارشدم و به سمت رشته نقاشی رفتم. و دو ارشد نقاشی و هنر اسلامی رو توی پرونده آموزشیم دارم.
بسیار خوب.
و بعد دکترای هنر اسلامی هم که باز ادامه کارم بود از دانشگاه تربیت مدرس گرفتم.
بسیار عالی. چیه این رشته برای شما انقدر جذاب و جالب بود که در حوزه‌های مختلف بهش پرداختین و حتی در مقطع دکترا هم به سراغ این موضوع رفتین، از 14-15 سالگی که فرمودین تا این سن و این مقطع؟
ببینید، نگارگری ما یک هنر اصیل ایرانی اسلامی هست، ریشه در ویژگی‌های تصویری هنر ایرانی داره با مبانی حکمت هنر اسلامی. من به دلیل اینکه این هنر خیلی با حالا هم روحیات خودم و هم یک سازگاری داره و هم اینکه بالاخره یک هنر اصیل ایرانی هست، این هنر رو انتخاب کردم و بعد جذب این هنر شدم و هم به صورت عملی کار کردم و هم دلم میخواست بدونم که هنرمندان اصیل ایرانی که نامشون الان در جهان میدرخشه با اینکه سالها و قرنها از این دوران گذشته، چه کردن که امروزه خیلی حرف برای گفتن و پژوهشگران مختلف درباره اون هنرمندان کار میکردن
و همچنان جذابه.
بله، به تتبع در آثار اونها به لحاظ عملی و به لحاظ نظری پرداختم و خودم هم علاقه داشتم به کار عملی نگارگری، اون رنگ‌های جذاب نگارگری، اون ظرافت‌هایی که همشون ریشه در مبانی حکمی دارن، علاقه‌مند بودم و کار کردم در حوزه‌های مختلف نگارگری. خود نگارگری که حالا شاید مردم به عنوان مینیاتور میشناسن، این لفظ غلط غربی که روی هنر ما قرار گرفته، هم اون بخش نگارگری رو کار کردم، هم رشته‌هایی که وابسته به نگارگری است، مثل تذهیب، مثل تشعیر، مثل گل و مرغ، در شاخه‌های مختلفش رو سعی کردم هر کدوم رو کار کنم تا حدی که حالا همچنان هم باید کار کنیم تا خیلی حرفه‌ای‌تر از اینها کار کنیم.
بله.
حتی یقفی که نداره کار هنری. و این علاقه من بود به هنر نگارگری و میگم بیشترم علاقه‌مند بودم به اون شیوه های قدیم و سنتی نگارگری ما که انقدر غنی هست از لحاظ تصویری و بیانی.
بله.
که قرنها میشه درباره شون حرف زد و الگویی هستن برای هنر جدید ما که هر کس کار قدیم رو خوب بشناسه و بر اساس اون الگوها کار کنه، امروزه میتونه مدعی بشه که میتونه یه گامی هم به پیش ببره و بتونه نوآوری هم داشته باشه که ریشه در فرهنگ اصیل ایرانی داشته باشه.
بسیار خوب، متشکرم. از اونجایی که شما اهل پژوهش هم هستید، در بخش بعدی ازتون تقاضا خواهم کرد که درباره این مطالعات و پژوهش‌هایی که داشتید برای ما و مخاطبانمون بیشتر بگید.
ایران دو
شما شنونده ایران دختید، برنامه از شبکه فرهنگ به پاسداشت تلاش های دختران این کهن بوم و بر، دختران و بانوانی که برای رسیدن به قله های موفقیت دست از تلاش و کوشش بر نداشتند. موج اف ام ردیف 106. بانوی نگارگر که اهل پژوهش هستند و علم، امروز در کنار ما هستند در این برنامه، خانم زینب رجبی. خانم رجبی عزیز، خواهش میکنم حالا درباره مطالعات و پژوهش‌هاتون برامون بگید. اینکه جرقه پژوهشگری از همون زمان نوجوانی که به خود نگارگری علاقمند بودید در ذهن شما زده شد، یا بعد به واسطه تحصیلات دانشگاهی فکر کردید که خوب مطالعاتی در کنار هنرتون داشته باشید؟
ببینید، اون موقعی که رشته علوم انسانی تحصیل می‌کردم و کار نگارگری رو شروع کرده بودم،
بله،
یکی از حوزه‌هایی که خیلی ارتباط مستقیم با نگارگری داره ادبیات فارسی ما است، یک پیوند ذاتی با هم دارن. من اون موقع خیلی علاقه‌مند به ادبیات بودم که بعد حالا در دانشگاه هم ادبیات رو کار کردم و بعد برام پرسش ایجاد شد که این چه علتی داره که ادبیات اصلا با نگارگری ارتباط داره. همین پرسش‌ها باعث شد که به تتبع تو آثار نگارگری و مباحث نظریش بپردازم.
بله.
و یواش یواش هرچه پخته‌تر شدیم و بیشتر آشنا شدیم، خب پژوهش‌ها سمت تخصصی‌تر این رشته‌ها رفت. خود پدر من هم که استاد اول من هستن و استاد اصلی من هستم، همیشه هم ایشون تاکید میکردن که کار نگارگری رو به عنوان یک هنر که در نظر میگیرید، اگر مبانی نظری پشتش نباشه، این یک تصویرگری صرف خواهد بود و مخاطب رو شاید اونقدری جذب نکنه. ولی وقتی شما برید و تتبع کنید، مطالعه کنید، پژوهش کنید درباره آثار نگارگری و مبانیش رو خوب یاد بگیرید و حالا اینم آموزش بدید به دیگران، این تأثیر میذاره رو خود کار هنریتون که دارای معانی عمیقی میشه.
و خیلی نکته جالبیه، چون ما به عنوان مخاطب هنر شما ممکنه بعضی تصویرها رو ببینیم، از بعضیشون لذت میبریم و از بعضیشون لذت نمیبریم. حالا اینکه استاد شما، پدر بزرگوارتون، یکی از نکات تاثیرگذاری رو این عمق و ژرفای این هنر و آشنایی با این مبانی مطرح کردن، نکته قابل توجهیه.
بله، چون ممکنه مخاطب با یک اثری مواجه بشه، اون موقع در آن لذتی ببره و گذر کنه، ولی اگر دارای معانی عمیقی باشه ممکنه روزها یا هفته ها درباره اون اثر فکر بکنه و بله. همین این ارزش اثر هنری رو بالا میبره.
بله،
ادامه دادم که وقتی که توی خود رشته هنر دیگه افتادم از لحاظ تحصیلات، دیگه خیلی بیشتر و جدیتر من به کارهای پژوهشی پرداختم که دیگه رفتم سراغ مقاله نوشتن و یعنی پژوهش هام به صورت مقاله درآوردم و مقالات زیادی، شاید نزدیک 20 مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی تو این حوزه بله. نوشتم و سعی کردم که اون نکاتی رو که یه حالت کاربردی برای هنرمندان داره بهش بپردازم. قسمت مبانی حکمی و فلسفیش رو من خودم میسپرم به کسانی که اهل فلسفه و حکمت هستن، خیلی بهتر از ما میتونن، ولی من به عنوان یک نگارگر وقتی تحقیقی میکنم، اون تحقیقاتمو سعی میکنم اون حوزه هایی باشه که بعداً بتونه اثر بذاره روی آثار جدیدی که داره خلق میشه و از اون مبانی هنرمندان بتونن استفاده کنن.
بسیار خوب، متشکرم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @radiofarhang رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
لحظه های شما غرق آرامش با یک بانوی هنرمند ایرانی صحبت میکنیم درباره نگارگری و البته دیگر هنرهایی که ایشون بهش آراسته هستن. خانم زینب رجبی با ما هستن و حالا ادامه صحبتهاشون رو میشنویم. خانم رجبی عزیز، بفرمایید که به نظرتون هنر نگارگری چقدر میتونه در آشنایی دیگران، افرادی که خارج از مرزهای کشورمون زندگی میکنن، با اصالت ایرانی و با غنای فرهنگ ایرانی تاثیرگذار باشه؟
شاید متاسفانه بگیم یه موقع این هنر نگارگری ما رو پژوهشگران خارجی بیشتر از مردم عادی ما شاید بشناسن، اون هم به خاطر اون پژوهش‌هایی بود که اونها روی آثار ما انجام دادن، آثاری که در موزه‌های خارجی وجود داره. یه مقدار کمکاری پژوهشگران داخل ایران و هنرمندان داخل ایران هست، البته الان خیلی بهتر شده، ولی خب به دلیل اون جوی که تمایل به هنر غرب بیشتر پیدا کرد توی کشور ما، باعث شد که این هنر یه مقدار محجور باشه و مردم خوب نشناسنش. البته بعد از انقلاب ما تحقیقات گسترده‌ای که درباره هنر ایران انجام شد، خیلی اوضاع بهتر شد و اون تأکیدی که مسئولین داشتن بر احیای هنرهای سنتی ما که نگارگری هم یکی از اونها هست، این روند رو خیلی بهتر کرده، ولی خب همچنان باید روش کار بشه. پژوهشگران خارجی و هنرمندان و مردم خارج از کشور وقتی به نگارگری ایران میپردازن، اولین چیزی که جذبشون میکنه میگن همون هنری که رنگهای خیلی درخشان و زیبایی داره و بعد بهش میپردازن و خیلی این هنر رو ارج مینهن و دربارهش کتابهای مفصلی نوشتن تحت عنوان هنر اسلامی. اصلا این لفظ هنر اسلامی رو چیزی که هنرمندان و محققین غربی روی هنرهای سنتی ما گذاشتن و با علاقه درباره این هنرها کار کردن و در داخل کشور هم مردم رو اگر آگاه کنن با مبانی فکری این هنر، فکر میکنم علاقمندی مردم هم به هنرهای سنتی ما زیاد میشه و به هنر نگارگری ما.
و آشنایی خارجی ها با این هنر، میفرمایین که بیشتر در حوزه پژوهش و کتاب و مقاله بوده یا اینکه صادرات این هنر در قالب ها و کاربردهای مختلف هم میتونه مخاطبان رو جذب کنه در خارج از ایران؟
ببینید بیشتر آشنایی اونها بر اساس اون آثار نگارگری هست که از قدیم در موزه های اونها وجود داشته، بیشتر آشنایی اونها اینطور هست. ولی امروزه هنرمندانی داریم که آثاری میبرن در خارج از کشور نمایش میدن و مسئولان هم متاسفانه بگیم کم حمایت میکنن برای گذاشتن نمایشگاهی خارج از کشور. ولی میگم بیشتر آشنایی هنرمندان غربی با اون آثاری است که تو موزه ها هست و ما در دورانی داشتیم که بعضی از هنرمندان غربی که استفاده کردن از این آثار هنر نگارگری، از این رنگ های تخت و عرض کنم اون ویژگی های بصری خاص نگارگری و یک تحولاتی تو آثار هنر مدرن غرب هم با توجه به این آثار نگارگری ایران ایجاد شده.
بله.
مثل آثاری که ماتیس خلق کرده که خودش در جایی گفته بوده که من این آثارم متأثر از اون رنگ ها و اون ویژگی های هنر نگارگری ایران هست.
بله.
پس پیداست که اینا هنر نگارگری رو میشناختن به واسطه حالا آثاری که در موزه های اونها وجود داشته.
بسیار خوب، اینو از این جهت پرسیدم که مثلا گل و مرغی که بهش اشاره کردین یا نگارگری که حالا ما شاید به اشتباه بهش مینیاتور میگیم، در قالب‌های مختلف محصولاتی که صادر میشه شاید بتونه جلوه بصری ایجاد بکنه که برای مخاطبان این هنر در خارج از کشور هم جذاب باشه که فرمودین چطور بهش پرداخته شده. بسیار خوب. خانم رجبی نازنین، برای ما از موفقیت هاتون بگید. دختر نوجوانی که از 14-15 سالگی به سراغ نگارگری رفته از یک خانواده اهل هنر، چه موفقیت هایی رو در این حوزه به دست آورده و آیا برای خودتون رضایت بخش هست یا هنوز فکر میکنید باید تلاش کنید و اهداف دست نیافتنی همچنان دارید که به خاطرش میخواید بکوشید تا بهش برسید؟
من اول سوال دومتون رو جواب میدم. مسلمه ما همیشه در راه هستیم، هیچ وقت حد یقفی هنر نداره و احساس میکنم شاید هم در اول راه باشیم، حالا تا جایی که آدم بتونه اون معانی که در قلبش و در ذهنش هست رو به معنی ظهور بیاره فاصله شاید زیاد باشه و هیچ چیزی نمیتونه هنرمند رو راضی کنه و ارضا کنه که الان اون نهایت اون چیزی هست که ممکنه متصور بشه از کار هنریش. اما درباره سوال اولتون درباره موفقیت ها، من از همون دوران نوجوانی که شروع کردم سعی کردم در نمایشگاه مختلف آثارم رو به نمایش بذارم، نمایشگاه جمعی بیشتر و در نمایشگاه مثل نمایشگاه های قرآن کریم که ماهای رمضان برگزار میشد شرکت میکردم. مثلا در سن 17 سالگی یک همایشی واقعا صدا و سیما هم برگزار کردن، همایش نگارش قرآن کریم در یک روز.
بله.
که جمعی از خوشنویسان و مذهبین بودن که یک قرآن رو قرار بود کامل هم خوشنویسی کنن و هم تصحیح کنن که من به عنوان جوانترین عضو اون موقع در بخش تصحیح شرکت کردم و بعد نمایشگاه های جمعی و انفرادی متعددی شاید 22 نمایشگاه تا الان برگزار کردم.
بله.
در جشنواره های مختلف نگارگری، جشنواره فجر، جشنواره مقاومت به فراخور حالا موضوعاتی که کار کردیم شرکت کردم و در بعضی از اونها جوایزی هم آوردم. در 15 همایش بانوان قرآن پژوه به عنوان برگزیده رشته نگارگری اونجا هم برگزیده شدم و کسب جایزه کردم.
بله.
و همین آخرین چیزی هم که الان به دست آوردم، جایزه که به دست آوردم، در 15 جشنواره هنرهای تجسمی باز در بخش نگارگری اثر برگزیده اثرم پذیرفته شده و بعضی از آثارم حالا در آرشیو بعضی از موزه ها و ارگان ها خریداری شده.
درود بر شما، باعث افتخار ما هستین خانم که اینقدر خوش درخشیدید. چون زمانمون داره به پایان میرسه دوست دارم درباره عضویت در بنیاد ملی نخبگان هم برامون بفرمایید.
بله، من ارتباطم با بنیاد نخبگان در دوره دانشجوی دکترا بودنم اتفاق افتاد. ما رزومه‌ای فرستادیم برای موقع که دانشجو بودم برای بنیاد ملی نخبگان از کارهای عملی و کارهای نظری که تا اون موقع انجام دادیم و من برنده جایزه تحصیلات ویژه دانشجوییش اون ایام قرار گرفتم و بعد مجدداً بعد از فارغ التحصیلی از دوره دکترا در طرحی به نام طرح شهید شهریاری که برای جذب اعضای هیئت علمی هست و مخصوص دانش آموختگان دوره دکترا هست، باز رزومه من ارسال کردم و اونجا تونستم این رو کسب کنم و از این طریق ما عضو بنیاد ملی نخبگان شدیم به واسطه هم فعالیت‌های هنری که داشتیم و سوابقی که داشتیم و هم فعالیت‌های پژوهشی که تو حوزه هنر اسلامی داشتیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم خانم دکتر زینب رجبی. هم در حوزه نگارگری هم در حوزه پژوهش خوش درخشیدید، عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و عضو بنیاد ملی نخبگان. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم، مایه افتخار ما هستن دختران و بانوانی که این چنین کوشش میکنند، حتی لحظه ای دست از تلاش بر نمیدارند و انشاءالله که این موفقیت ها تداوم داشته باشه.
متشکرم.
از شما سپاسگزاریم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه برای در کنار شما بودن به پایان رسید. آرزوی قلبی ما موفقیت و درخشش همه دختران و بانوان ایران زمین در عرصه های علم و فرهنگ و دانش و پژوهش. لحظه های شما غرق آرامش و خداحافظ.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. امیدوارم این بخش گزارشی مورد توجه شما قرار بگیره، مخصوصا نوجوانان عزیزی که شنونده این بخش گزارشی هستند. مراسم پایانی نخستین جشنواره ملی تولیدات فضای مجازی نوجوان برگزار شد به همت مرکز ملی فضای مجازی کشور و اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه رقم خورد که می‌خوایم در این خصوص در خدمت جای امامی باشیم، دبیر محترم این رویداد توضیحات بیشتر رو در این باره به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. جای امامی سلام عرض میکنم به حضورتون.
سلام، خدا قوت به شما و شنونده هاتون. جشنواره آسمون اولین دورش به کمک مرکز ملی برگزار شد. خدا رو شکر 7000 اثر اومد که داوری شد. داوری خوبی هم داشتیم که همه نوجوان شناس و نوجوان فهم که این آثار 10 تاشون انتخاب شد و بچه‌ها برنده هاشون مشخص شد، جایزه هاشون هم گرفتن که بریم برای دور دوم که اسفند ماه ان شاءالله قرار برگزار بشه. البته طبیعتا شنونده هاتون باید ببینن آثار رو چون همه تصویریه. آثار رو بچه‌ها در پلتفرم دیدیمون که ذیل مرکز ملی فضای مجازی ارسال می‌کردن که الان برای سری دومش توی روبیکا و شاد هم امکان برگزاری آثار داشت. اعلام می‌کنیم احتمالاً از اواسط تابستون دوباره شروع میشه. ما محورهایی که داشتیم هویتمون بوده، خاکمون بوده و خدامون بوده و هویت اجتماعیمون، که حالا 4 محوره که بچه‌ها می‌تونن توی این محورها کارت بفرستن.
کیفیت آثار چطور بوده؟ یعنی برای نخستین دوره قابل توجه بود؟
خدا رو شکر با اینکه مدل یعنی فرم آثار قرار بود عمودی باشه، یعنی نمیتونستن آثار قدیمیشون رو بفرستن بچه‌ها و کاملا جدید بود و اولین دورش هم بود و داورا اصلا فکرشون نمی‌کردن که تو این سطح آثار ارسال بشه، ولی آثار خوبی داشتیم. 100 تا آثار اولمون که انتخاب شده بود آثار خوبی بود و فکر می‌کنم که برای دوره بعدی حتما خیلی بهتر بشه.
خب شما چه هدفی رو دنبال می‌کنید از برگزاری این جشنواره؟
ما می‌خوایم یه شبکه‌سازی تو کل کشور از تولیدکننده‌های محتوای فضای مجازی شکل بدیم که بچه‌ها خودشون محتوای فضای مجازی خودشونو تولید کنن.
قراره که راهبری بشه، قراره که حمایت بشن، راهبری بشه این فرآیند.
کلاً تنظیمگری و راهبری این اتفاق و مرکز ملی فضای مجازیه که بچه‌ها رو هدایت می‌کنن. الان این جشنواره بعد از اختتامیه ما یه دوره کارگاه داریم برای برنده‌هامون که میرن حرفه‌ای‌تر آموزش می‌بینن برای دوره‌های بعدی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم
از شما. تشکر، سلامت باشید.
خب اجازه بدید در ادامه این گزارش با یکی از نوجوانان برگزیده این جشنواره هم گفتگو کنم. خودشون رو به ما معرفی خواهند کرد و اثرشون رو سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم.
سلام خدمت همگی، آلیسا هرسکو هستم، رتبه اول.
بسیار عالی، تبریک میگم به شما. از کدوم استان؟
زنده باشید. از همدان.
از استان همدان. در خصوص اثرتون میگید؟
بله، اثر من انیمیشن و فریم بای فریم بود در موضوع حرفمون و بر اساس این بود که یعنی موضوعش این بود که فردی که تفاوت داره در ظاهر، تفاوت صرفا در ظاهرش نیست، بلکه ذات و سرشت اون فرد به طور کامل متفاوته و شاید برتر از کسایی باشه که خیلی کامل هستن.
در واقع به ظاهر نمیشه اکتفا کرد.
بله، در واقع باطن مهمه که در آخر شخصیت قصه ما پروانه میشه برخلاف شخصیت هایی دیگه.
برای تولید این اثر از چه ابزاری استفاده کردین؟ چه نوع اثری بوده؟
گفتم که انیمیشن فریم بای فریم بود بدون هیچ ابزاری و با گوشه همراه، هم بدون قلم و نوری و بدون هیچ آموزشی.
کلاس چندمی شما؟
بنده هفتم متوسطه اول هستم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت دارم و سپاسگزارم.
زنده باشید.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی‌پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدو کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئن. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشن برای بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشن لاره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و گرانقدر، من سید دانیال معین آل داوود با این بخش خبری در